أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دهم در شرایط وجوب روز است. صاحب عرب رضوان الله فرمود به امور الاول و الثانی البلوغ و العقل. بحثی که قبلا گذشت درباره شرایط صحت روزه بود، بحثی که فعلا شروع کردن بحث شرایط وجوب صوم است. اول باید شرایط صحت رو ذکر میکنن که از کی صحیح هست، که از کی صحیح نیست. بعد اینکه ثابت شد که از کی صحیح هست، از کی صحیح نیست، باید بحث بشود که بر کی واجب است. اگر اصل صحت اثبات نشود، وقتش وجوب معنی ندارد. که اگر معلوم نباشد که روزه کی صحیح هست، روزه کی باطل است، نمی شود گفت که روزه بر کی واجب است، بر کی واجب نیست. که وقتی ثابت شد شرایط صحت روزه چیست، معناش این است که اگر کسی فاقد یکی از اون شرایط بود، روزه او صحیح نیست. بعد از ثابت شدن شرایط صحت، اونگاه در فصل دهم شرایط وجوب را ذکر میکنند. بین شرایط صحت و شرایط وجوب هم در بعضی از امور فرق است. این چنین نیست که هر کس روزه او صحیح باشد بر او واجب باشد، و این چنین هم نیست که هر کس روزه بر او واجب باشد از همون کس با حفظ همون شرایط روزه صحیح باشد. این طور نیست. مثلا در بحث شرایط صحت صوم روشن شد که بلوغ شرط صحت نیست، روزه صبی صحیح و مشروع است، اما بر او واجب نیست. و الان در شرایط وجوب مشخص می شود که روزه همون طوری که بر مسلمان واجب است، بر کافر هم واجب است، ولی از مسلمان صحیح است و از کافر صحیح نیست. پس می شود که چیزی شرط صحت باشد و شرط وجوب نباشد. چون روزه بر کافر واجب است، او باید روزه صحیح را با حفظ شرایط و اجزا و مقدمات تحویل بده، و از اون جهت که یکی از شرایط صحت صوم اسلام است، او باید اسلام بیاورد. بنابراین روزه بالفعل بر کافر واجب است، گرچه بالفعل از او صحیح نیست. روزه بالفعل از صبی صحیح است، گرچه بالفعل بر او واجب نیست. این فرقی که بین این دو باب است. خب بعد از بیان فرق این دو باب، وقتی که وارد شرایط وجوب می شوند، فهمون شرط اول و دوم هم بلوغ و عقل است، که در مسئله قبل، در فصل قبل، عقل از شرایط صحت شمرده می شد ولی بلوغ از شرایط صحت شمرده نمی شد. برای اثبات این دو مطلب، یکی شرطیت وجوب صحت بلوغ و دیگری شرطیت عقل، می فرماید که مسئله اجماعی است. البته مسئله اجماعی هست، هم ادعای اجماع محصل کردن، هم دعوی اجماع منقول، لکن با بودن نصوصی که در مسئله هست و بلوغ به عقل را از شرایط تکلیف می دانند، ظاهرا سند مجمعین همین روایات است. حالا اگر انسان به صورت جزم یا طمأنینه نداند که مستند مجمعین همین نصوص است، لااقل یه احتمال قابل اعتنایی در ذهن او منقضه است، و اگر اجماع محتمل المدرک بود، حجیت مستقل نخواهد داشت، و حجیت مال همون مدارکی است که مجمعین به اون مدارک استناد کردند. دلیل معتبری که دلالت میکند بر اینکه بلوغ و عقل شرط تکلیف است، البته اختصاصی به مسئله صوم ندارد و همه تکالیف را در بر می‌گیرد، همون حدیث رفع قلم و مانند آن است. این مسئله اگر در یکی از کتاب‌های فقهی به صورت مبسوط روشن بشود، در سایر بخش‌ها دیگر نیازی به تکرار نیست. مسئله صوم، صلات، زکات، حج، عمره و سایر عبادات، بلکه سایر تکالیف غیر عبادی، همشون یک حکم دارن. اگر برخی از تکالیف و واجب‌های و محرم‌ها حکم خاص خود را داشت، اون به دلیل مخصوص خارج می شود. اگر این مطلب در مثلا کتاب صوم خوب مشخص بشود، در همه ابوابی که مسئله تکلیف مطرح است روشن خواهد شد. روایاتی که در این مسئله است فراوان است که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه اینها را در باب 4 از ابواب مقدمه عبادات وسائل ذکر کردند که همون حدیث رفع قلم است. باب 4 از ابواب مقدمه عبادات، جلد اول وسائل، باب اشتراط تکلیف به بلوغ. تعبیراتی که در این نصوص است مختلف است. بعضی از تعبیرات این است که تا بالغ نشوند تکلیفی ندارد. بعضی ها این است که بلوغ را مشخص کرده است به احترام، بعضی ها بلوغ را مشخص کردن به سن و مانند آن. اون بحث فعلا از مطلب بیرون است، یعنی بلوغ به چه حاصل می شود. اون مربوط به کتاب حجر یا غیر حجر است که آیا بلوغ به سن است یا به احترام است یا به انبات است یا هر کدام از اینا اماره مستقل است یا بعضی اصلا بعضی اماره بر اون اصلا مانند آن. ممکن است در حد بلوغ بین فقها اختلاف باشد، ولی به هر تقدیر در این مطلب اختلافی نیست که اگر انسانی به حد بلوغ نرسید تکلیف بر او، قلم تکلیف بر او وضع نمی شود، چیزی بر او واجب نیست، چیزی بر او حرام نیست و مانند. روایات باب 4 از ابواب مقدمه عبادات فراوان است که این بار مرازی فرمایید. مضمونهاش هم یکیست، منتو تعبیراتش هم مختلف است. روایت 11 این باب که حدیث رفع قلم را ذکر میکند آن است که نقل شده است که اوتی عمر بمرأت مجنونت قد زنت فامر برجمها فقال علی علیه السلام اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه عن السبیه حتی یحتلم و عن المجنونه حتی یفیق و عن النائمه حتی یستیقظ. معلوم می شود که این مسئله رفع قلم از این سه گروه اون روز جزء مطالبی بود که همگان می دانن، یعنی همگان از اصحاب مانند وجود مبارکه هست امیر سلام الله علیه به یه امری که خودشون بیان می کنن احتجاج نمی کنن، احتجاج به یه امر مسلم این در طرف این است. فرمود مگر این نیست که اسلام قلم را از سه گروه رفع کرد، قلم تکلیف را، از سبی حتی یحتلم. خب این احتلام کنایه از بلوغ است. حالا اگه یه روایتی داشت که بلوغ سبی به مادون احتلام هست یا بعضی از سبیان ممکن است که از در سن بالغ بشوند ولی احتلامی نباشد، باز هم کافی است، چون احتلام اماره برای بلوغ است. ممکن است سن اصل باشد یا انبات هم اماره باشد به مانند آن. در باره زنها هم مسئله تمس و حیضشون مطرح است که در روایات همین باب آمده. سن هم مطرح است چون که در روایات همین باب آمده. خب عمده همین اشاره حدیث رفع قلم است که دارای این دو مطلب هست، یکی جریان بلوغ، یکی جریان عقل. گرچه بعضی از نصوص مسئله بلوغ را مطرح کردن، اما این حدیث 11 هم مسئله بلوغ را دارد هم مسئله عقل را، که رفع القلم عن السبیه حتی یحترم و عن المجنونه حتی یفیق. با این روایت معتبر و احیانا روایات دیگری که به همین مضمون آمده است ثابت می شود که بلوغ و عقل از شرایط تکلیف است. لذا این امر اول از اموری که از بیان صاحب عرب رسمان را استفاده می شود خیلی بحث ندارد چون روشن است. عمده آن است که اگر کسی روزی را پشت سر می گذارد که ملفق از بلوغ عدم بلوغ است، ملفق از جنون عدم جنون است، روزه چنین روزی چه حکمی دارد؟ اگر کسی بعد از ماه مبارک رمضان بالغ شده باشد یا عاقل شده باشد، یقینا تکلیف به قضا ندارد. چه این که اگر قبل از ماه مبارک رمضان، یک روز قبل از ماه مبارک رمضان بالغ و عاقل شده باشد، یقینا مکلف است، برای اینکه نصوص شاملش می شود. اما درباره هر روز از روزهای ماه مبارک رمضان، اگر کسی یک دقیقه بعد از پایان روز بالغ شده باشد، قضای اون روز بر او واجب نیست. چه این که اگر یک دقیقه قبل از طلوع فجر بالغ شده باشد و عاقل شده باشد، روزه اون روز بر او واجب است. همه اینها بر اساس همین نصوصی است که خوندش اشاره شد. اینها هم محل اختلاف نیست. اگر کسی یک دقیقه قبل از طلوع فجر بالغ و عاقل شده باشد، روزه اون روز واجبه. یک دقیقه بعد از غروبش روز و پرارسیدن شب بالغ و عاقل شده باشد، روزه بر او واجب نبود، قضا ندارد. چه این که اگر کسی بعد از ظهر بالغ و عاقل شده باشد، بازم اتمام اون روز به روزه اون روز بر او واجب نیست، قضای اون روزم بر او واجب نیست. یا اگر قبل از ظهر بالغ شده باشد و قبلا چیزی خورده باشد، مفطری رو مرتکب شده باشد، بازم نه اتمام واجب است، نه قضا واجب است، نه نیت و ماننده اون. امساک تعدبی او هم دلیل می طلبد. پس هیچ کدام از این فروع محل بحث نیست، برای که همه اینها مشمول اطلاقات رفع قلم است. اما اگر کسی قبل از زوال بالغ یا عاقل شد و چیزی هم نخورد، مفطری از مفطرات هم انجام نداد، آیا بر چنین شخصی تکلیف هست یا نه؟ آیا حتما باید اون روز را نیت بکند و تا پایان روز روزدار باشد که اگر نکرد قضا داشته باشد یا نه؟ آیا مطلقا بر چنین شخصی واجب نیست؟ یا فرق است بین این که اگر این صبی قبل از طلوع فجر نیت روزه کرده، چون روزه او صحیح است و مشروع، اگر نیت روزه کرد و تا الان روزه داشت و قبل از زوال بالغ بود، فرض در این است که قبلا نیت کرد و صائم بود، صوم او هم صحیح است، هم مشروع، و از این بعد هم باید تجدید نیت کند اگر قصد وجه لازم باشد و قصد وجوب، به روزه را پایین برساند. یا اینکه نه، فرقی هم بین سبق نیت و عدم سبق نیت نیست. چند قول در این صورت اخیر مطرح است، بقیه صور کلا خارج از بحثن. یعنی اگه یک دقیقه قبل از طلوع فجر بالغ شده باشد، خب مسلماً روزه اون روز واجب. یک دقیقه بعد از فراغت از روز برسیدن شب بالغ شده باشد، روزه اون روز واجب نیست. و اگه حالا روایات هست، حالا اون روایات در مسئله مسافر هست، مریض هست و مانند اون، لذا چون ادله شاملش نمی شود، اینها به صورت روشن فتوا میدن به اینکه یک دقیقه قبل از بلو قبل از طلوع فجر اگر باشد، روزه واجب نیست، واجب است. یک دقیقه بعد از غروب، یعنی بعد از مغرب فراسیدن شب بالغ شده باشد، روزه او بر واجب نبود و قضا هم نیست. چه این که اگر بعد از زوال بالغ و عاقل شده باشد، بازم روزه بر او واجب نیست. یا قبل از زوال بالغ و عاقل شده باشد ولی چیزی خورده باشد یا مفطری از مفطرات رو مرتکب شده باشد، اتمام و نیت و امثال ذلك بر او واجب نیست. همه اینا بر اساس قاعده است. عمده یک فرع است و این است که قبل از زوال بالغ یا عاقل شده باشد و تا کنون چیزی که روزه را باطل بکند مرتکب نشده است. آیا بر چنین شخصی اتمام واجب است یا نه؟ روزه واجب است یا نه؟ اگر نگرفت قضا واجب است یا نه؟ سرش این است که یه بحثی اصلی که مربوط به قاعده است دارن، یه بحثی هم مربوط به نصوص خاصه مسئله. قهرن بحث در دو مقام و در دو امر است، که امر اول روشن است و امر ثانی نیاز به تأمل دارد. امر اول این است که بر اساس قاعده اولیه بر چنین شخصی روزه واجب نیست. خواه قبلا نیت کرده باشد خواه قبلا نیت نکرده باشد. چرا؟ برای اینکه روز یک واجب ارتباطی است. گرچه ممکن است امساک در 10 ساعت یا 12 ساعت یا کمتر و بیشتر طول بکشد، اما مجموعا یک واجب ارتباطی است. این صغرای قیاس و یک عمل ارتباطی است. کبرا این است که یک عمل نمی شود که بعضی از اجزای او واجب باشد، بعضی اجزای او مستحب، یا بعضی اجزای او صحیح باشد، بعضی اجزای او باطل. عمل واحد حکم واحد دارد از دل تکلیف و حکم واحد دارد از جهت وضع. تکلیفاً یا همش واجب است یا همش مستحب، وضعاً یا همش صحیح است یا همش باطل. دیگر ممکن نیست که عملی واحد باشد، اجزای مرتبط باشد، اما یه قدرش واجب باشد یه قدرش مستحب، یه قدرش صحیح باشد یه قدرش باطل. این قاعده اولی. برابر این قاعده اولی، اونهایی که نظیر مرحوم نراقی و امثال نراقی رضوان الله علیهم بلوغ را شرط صحت میدونن، میگن به این که روزه سبی که قبل از زوال بالغ شد و قبلاً بالغ نبود، تا ظرف بلوغ که روزه او صحیح نبود، از این به بعد صحیح باشد، لازمش نیست که عمل واحد یه مقدار صحیح یه مقدار باطل. روزی که دوتا عمل نیست، عمل واحد است. اونها که بلوغ را شرط صحت میدونن نه شرط وجوب، میگوین به این که روزه سبی قبل از بلوغ واجب نبود، بعد از بلوغ واجب باشد، لازمش این است که عمل واحد بعضی از اجزاش مستحب بعضی اجزاش واجب. عمل واحد موضوع واحد است، برای که واحد بالاخره شی یا واجب است یا مستحب، یه قدرش واجب یه قدرش مستحب، دو که دوتا عمل نیست. بنابراین نه تبعیضی در حکم تکلیفی راه دارد که بگیم یه مقدارش مستحب است یه مقدارش واجب، نه تبعیضی در حکم وضعی راه دارد که بگیم یه مقدارش صحیح است یه مقدار باطل. این مشکل ایجاد کرد. اونا که میگوین مطلقا یا تفصیل میدن، مثل مرحوم شیخ دوسی رضوان الله علیه که میگوین راه برای تصحیح چنین عباداتی هست، تنظیر میکنن، میگن چطور مسافر اگر قبل از زوال وارد وطن شد یا وارد شهری شد که قصد اقامه میکند، چطور است که در سفر روزه او باطل بود، در حضر روزه او صحیح است؟ در حضر روزه او باطل بود، در سفر روزه او باطل بود، در حضر صحیح است؟ در سفر روزه بر او واجب نبود، در حضر روزه واجب است. چطور شما این تلفیق را، این تبعیض را درباره مسافری که قبل از زوال به وطن یا به محل اقامه برسد میپذیرید؟ مگر نان است که مسافر روزش در سفر باطل است روزه واجب؟ مگر نان است که مسافر در سفر روزه که بر دیگران واجب است بر او واجب نیست؟ اگر قبل از زوال به شهرش رسیده یا به محل اقامت رسیده به چیزی نخورده باشد، و نیت میکند روزی و هم صحیح هست هم واجب. پس ما داریم یه عملی که بعدش واجب بعدش غیر واجب بعدش حرام، برای اینکه روزه مسافر حرام بود الان میشه واجب. شما که در باره سبی روزش مستحب است یا لااقل حرام نیست، پس تلفیق از وجوب و حرمت رو ما در مسافری که قبل از زوال به وطن رسیده باشد داریم، تلفیق از باطل و صحیح را هم داریم. این نمونه. وقتی این نمونه را داشتیم، پس معلوم شد از تحت قواعد عامه بعضی از امور خارج شدن. حالا باید بحث کرد که وزان سبی که قبل از زوال بالغ می شود و مفتری را مرتکب نشد، وزان مسافری است که قبل از زوال به محل اقامه می رسد، و همچنین مجنونی که قبل از زوال افاقه حاصل کرد مثل مسافری است که قبل از زوال مقصد رسیده باشد یا نه؟ از این قبیل نمونه ها قائلین به تلفیق ذکر میکنند. جریان ناسی هم همینطور است. اگر کسی در ماه مبارک رمضان یادش رفته نیت کند، اصلا یادش رفته بود که امروز اول ماه مبارک رمضان است، یا یوم و شک بود برای او، روشن نشده بود که امروز پایان ماه شعبان است یا اول ماه رمضان، قصد روزم نکرد. قبل از زوال برای او مشخص شده است که چیزی هم نخورد، هیچ نیت هم نکرد. قبل از زوال برای او مشخص شد که دیشب ماه دیده شد و امروز اول ماه رمضان است. خب چنین شخصی قبلا روزه برای او واجب نبود، الان روزه برای او واجب است. قبلا قصد روزه نداشت، الان قصد روزه میکند. پس می شود یک عملی قبلا واجب نباشد، بعدا واجب بشود و تبعیض داشته باشد، با اینکه از در اعتبار شرعی عمل واحد است. چون از این نمونه ها ما فراوان داریم که نسیان هم از همین قبیله است. کسی با برفرض اینکه عالم باشد که امروز فردا ماه رمضان است و بنا هم داشت که روزه بگیرد، اما یادش رفته نیت کند و قبل از زوال متوجه شد که نیت نکرده است. خب قبلا که نیت نکرده بود صائم نبود، الان که نیت میکند صائم است. پس از این تبعیض و تلفیق ما فراوان داریم، در حال نوم داریم، در حال نسیان داریم، در حال سفر داریم، در حال عجز داریم و مانند آن. اینم از همون قبیل. از اینجا به بعد یه پاسخی قائلین به عدم تفکیک میدن، یه دفاعی هم قائلین به تبعیض و جواز تفکیک میدن. اونها که یعنی قائلین به عدم تفکیک پاسخ میدن، نقد میکنن، میگن به این که قاعده او اولی بسلان است و عدم تفکیک در این امور، در هیچ امری از این امور. منتهی مواردی که شما به عنوان نقض کردید همه اینا نسخ خاص دارد. اگر در جریان بلوغ و در جریان عقل ما نسخ خاص داشته باشیم، مثل اینا فتوا میدیم. یعنی اگر ما نسخ خاص داشته باشیم که صبی قبل از زوال بالغ شده باشد، نیت بکند روزه او درست است، ما فتوا میدیم. یا صبی در اثنای صلات بالغ شده باشد، نیت بکند، ما فتوا میدیم. در مسئله روزه چون واجب مزیق است، حکمش محدودتر است. در مسئله نماز چون حکمش واجب موسع است، حکمش روشندره. اگه کسی اول زوال بالغ نبود یا عاقل نبود، بعد از گذشت یک دو ساعت بالغ و عاقل شده است، خب قبلا روزه برای واجب نبود، نماز برای واجب نبود، الان نماز برای واجب است، خب نماز میخواند، محذوری ندارد. اگر کسی دو بعد از ظهر بالغ شد یا نیم ساعت به غروب بالغ شد، خب قبلا واجب نبود، الان واجب است، نمازش میخواند، محذور ندارد. مشکلی که در باب صلات دارن این است که اگر کسی نماز نخونده بود، صبی هست، عادت به نماز هم دارد بر اساس مشروع بودن، امروز نمازش رو نخونده بود، همین که 8 رکعت مونده به پایان روز شروع کرد به نماز ظهرین، در اثنای نماز بالغ شد، حالا تو نماز است، قصد نماز هم کرده، آیا اتمام واجب است یا نه؟ آیا چه نمازی برای واجب است یا نه؟ همه اشکالاتی که درباره روزه است درباره نماز پایان وقت هم هست که نماز نمی شود یه قدش واجب باشد یه قدش مستحب باشد. نماز رو بالاخره یا واجب است یا مستحب، یک عمل است دیگه، دو عمل که نیست. اونایی که بلوغ را شرط صحت میدونن میگن از جهت حکم وضعی که نمیشود عمل واحد تفکیک بشود که یه قدش باطل باشد یه قدش صحیح، که بالاخره عمل یا صحیح است کلا یا باطل است کلا. همین مشکلی که در باب صوم هست در باب صلات هم هست، منتها با در فرض اینکه کسی نماز رو در پایان وقت بخواند. نه، اگر چنون چی این نماز بر او واجب باشد مجزی است، اگر واجب نباشد مجزی است. بله، الان چه بکند؟ قصد وجوب بکند یا نه؟ بر چنین شخصی تکلیف به نماز هست یا نه؟ اجزا فر بر امر است. ما الان درباره امر سخن داریم که آیا او تکلیف دارد یا ندارد. امر استحبابی که یقینا دارد، وسط نماز وقتی که ممکن نباشد انسان 8 رکعت نماز در 1 دقیقه بخواند، چه امر وجوب آمده؟ وسط نماز او بالغ شده، اما حالا چون فرض در است که در پایان وقت مشغول نماز است، پایان وقت هم که وقت نماز نیست، من ادرک هم نمیگیری رو وسط وقت که گشاره شد خارج از بحث است دیگه. یعنی اگر کسی دو به از دو بالغ شد وسط نماز، خب این ممکنه که رو به هم بزنه از اول بخونه، چه ضرورت داره که به همه اتفاق بکنه؟ این دلیل میخواد. اونایی که قصد وجه رو لازم میدونن یا میگن بلوغ شرط صحت است، میگن تا کنون تمرینی بود، نماز شرعی نبود که. اونایی که مثل مرحوم نراقی امثال نراقی میگن بلوغ شرط صحت است و اینا تمرین است نه مشروع، تا کنون عبادت نداشت که، تا کنون داشت تمرین میکرد، نمازم عبادت است. مجموع ملفق از تمرین و عبادت که عبادت نیست. خب اونا هم که قصد وجه را لازم میدونن و وجوب بدونن، مجموع مستحب و واجب که واجب نیست. در همه این حالات بالاخره این شخص باید نمازش رو شروع بکند، و اما کسی که قائل است به مشروعیت و استحباب و قصد امر را لازم نمیداند و قصد وجه لازم نمیداند، شاید فقط به کفایت بدهد، لازم نباشد قصد کند. خب اما وزان مسئله روزه وزان نماز پایان وقت است که راهی برای قطع و وصل مجدد نیست. اگر این موارد استثنایی نبود همه فقها فتوا میدادند که اگر کسی در اثناء وقت بالغ بشود روزه او صحیح نیست، اما چون از این موارد استثنایی فراوان داریم، مسافری که قبل از زوال برسد، نائمی که قبل از زوال بیدار بشود، جاهلی که قبل از زوال آگاه بشود، ناسی که قبل از زوال متذکر بشود، این گونه از زوال اعذار، در باره همه اینا فتوا دادن به صحت صوم. این بزرگان میگن وزان بالغ قبل از زوال وزان ناسی جاهل و مسافری است که قبل از زوال عذرشون برطرف شد. این آیون که میگوین ما راه برای تصحیح داریم، در قدم اول نمونه های ذکر کردن که از اون سرعت و سهولت استبعاد این قائلین بوسلان بکاهن. وقتی از شدت استبعاد اونا کاستن، حالا آرام آرام بحث میکنن، میگن به این که این گونه از امور که نظیر حقایق تکوینی که نیست، این امور امور اعتباری است. اون مواردی هم که ما برشمردیم که اول واجب نبود بعد واجب می شود، اول صحیح نبود بعد صحیح می شود، حالا یا به نحو شرط متأخر یا مانند آن، شارع مقدس چنین اعتبار می کند، می گوید اگر کسی نسیانن نیت نکرد و قبل از زوال متذکر شد، این که نیت میکند، این نیت سرایت میکند به ما قبل که روزه او از قبل صحیح میشود، نه اینکه روزه او ملفق است از صحیح و باطل یا روزه بی نیت و با نیت. مسافری که قبل از زوال به مقصد رسیده است و نیت میکند، شارع مقدس به ما تعبدن این نیت سرایت میکند به ما قبل و روزه را از اول صحیح و منوی میکند، نه اینکه روزه‌ای که قبلا بی نیت بود بعدا با نیت است، قبلا باطل بود بعدا صحیح است، ما یه همچه ملفقی داشته باشیم. بله چرا اونم همینطور است دیگر. حالا اگر سبی در پایان نماز وقت مشغول نماز بود، نماز او مشروع بود ولی مستحب بود، قصد وجوب نکرد، اونایی که قصد وجه لازم میدونن میگن همکنون که قصد وجه بکند، شارع مقدس ای را سرایت میدهد به اول که از همون اول برمیگردد. بالاتر از همه جریان یوم الشک است. در جریان یوم الشک دو تا مسئله بود، یکی این که کسی اصلا روزه نگرفت یوم الشک، برای اینکه استصحاب موضوعی داشت، استصحاب حکمی داشت، مجوز داشت برای روزه نگرفتن، گفت که خب قبلا شعبان بود الان شعبان بودن رو احتساب میکنم، قبلا واجب نبود الان عدم وجوب رو احتساب میکنم، ولی خب چیزی هم نخورد، میلی هم به غذا نداشت و قبل از زوال برای او مشخص بود، مشخص شد که دیشب ماه دیده شد، برای او واجب است که نیت بکنه. خب تا کنون بی نیت بود، الان با نیت است. وقتی که نیت کرد، این نیت در قبل اثر می‌گذارد. از این بالاتر کسی است که به عنوان یوم شک، به عنوان پایان ماه شعبان روزی گرفته، به عنوان روزه مستحبی روزه گرفته، این تا یک دقیقه مونده به غروب همون یوم شک متوجه نشده بود که دیشب ماه دیده شد. حالا یک دقیقه مونده به پایان روز برای او شرعاً ثابت شد که ماه در شب قبل دیده شد و او واجب است که فوراً نیت رو برگرداند، نیت رمضان بکند. خب این که نیت رمضان کرد و از او مجزی است که این فرق بین قبل از زوال و بعد از زوال مال کسی است که نیت نکرده باشد، و اما کسی که نیت کرده باشد دیگه قبل از زوال و بعد از زوال ندارد. در هر لحظه وقتی برای او ثابت شده است که ماه دیده شد، فوراً باید نیت صبح رمضان بکند. این قبل از زوال و بعد از زوال مال کسی است که قصد روزه نداشت. اما کسی قصد روزه کرد برو آخرین لحظه روزه هم باشد، فوراً باید نیت رمضان بکند. خب حالا اگر نیت رمضان کرد، یعنی یک روز ملفق است از شعبان و رمضان، ملفق است از واجب و غیر واجب، این چنین که نیست. همین که یک لحظه مونده به پایان روز قصد رمضان کرد، قصد وجوب واجب کرد، در ما قبل هم اثر می‌گذارد، کل این عمل می‌شود واجب. بله، الان که در باره روزه هم همینطور است، در وقتی که شخص بالغ نیست یقین دارد برای واجب نیست، اما این نیت را شارع مقدس در قبل هم مؤثر قرار می‌دهد. می‌گوید که وقتی این کارو کردی کل عمل می‌شود صوم رمضان، کل عمل می‌شود واجب. بنابراین اونها که میگفتن مگر یک عمل میشود، برخی واجب، برخی مستحب، برخی باطل، برخی صحیح، بارند آن فقهایی که قائل به صحت چنین عبادت شدن، در مرحله اول نمونه های فراوانی ذکر کردن. وقتی نمونه های فراوان ذکر کردن، از استبعاد طرف کاستن. وقتی استبعاد اونها کاهش یافت، حالا آرام آرام بحث میکنن، میگن بین که در اون گونه از موارد که شما مثال ذکر کردید ما هم نمونه آوردیم، این از باب تلفیق عمل واحد از صحیح و باطل، از واجب و مستحب نیست، بلکه وقتی عمل را قصد وجوب کرد یا قصد رمضان کرد یا قصد صوم مثلا واجب معین کرد، شرعاً سرایت میکند در ما قبل به کل عمل صورت وحدانی خود را باز مییابد. نه اینکه قبلا که واجب نبود الانم به عدم وجوب باقی است، حدوثاً مستحب بقاءً واجب، این چنین نیست، یا حدوثاً به عنوان شعبان بقاءً به عنوان رمضان، حدوثاً باطل بقاءً صحیح، این چنین نیست. وقتی که مسافر قبل از زوال آمد و نیت کرد، حدوثاً و بقاءً می شود صحیح، چون که حدوثاً و بقاءً می شود واجب. خب پس در قدم اول ذکر نمونه ها بود برای رفع استبعاد، در قدم دوم تحلیل مسئله است. عمده مرحله سوم است که آیا مقام ما از اون قبیل هست در مقام اثبات یا نه. بله عرفان صوم که امر عرفی نیست، امر شرعی است. عرفان این شخص امساک کرده، هیچی، چون امر شرعی است، جزء موضوعات مستنبطه است. در مسائل معاملات باید ببینیم عرفان این بیع است، صلح است، اجاره است، هبه است، چیه، این امر عرفی است. اما در مسئله صوم و صلات و حج و عمره که عباداتن و موضوعاتش هم شرعی است، اینو ببینیم شارع چی گفته. اگر شارع مطلبی را گفته با همون مدالیل عرفی، اونگاه ما همون معنا رو به عرف میدیم، میبینیم ملفق است یا نه. بعضی اینکه عرف فهمید روزه عمل واحد است، عرف در اینجا با پاسخ میداد، میگد لست و ادری، من نمیدونم، بلکه عمل صحیح نیست. از اون سوال بکنیم که این روزه‌ای که شارع مقدس عمل واحد میداند، میشود یه طرفش صحیح، یه طرفش باطل، یه طرفش واجب، یه طرفش مستحب؟ میگه نه. حالا بعضی که فهمید، بعضی که فهمید میگه نه، اما قبل از اینکه بفهمه مرجع نیست. بعضی که فهمید مرجع است و فتوا میداد بین که نه. خب الان قسمت مهم این امر سوم هست که آیا مقام ما مشمول اون ادله می شود یا نه. اینجاست که مرحوم شیخ طوسی و دیگران بعضی ها غالب تفسیر شدن، گفتن به این که اگر صبی که قبل از زوال بالغ شد و تا حال چیزی نخورد نیت روزه کرده است، روزه رو ادامه میداد صحیح است. اگر روزی نیت روزه نکرده است نه بر او واجب نیست. عده فتوا دادن به وجوب الاتمام و القضا، بعضی ها فتوا دادن به عدم وجوب الاتمام و القضا، یعنی واجب نیست نه ادا نه قضا. بعضی هم تفصیل قائل شدن بین سبق نیه و عدم سبق نیه، که اگر قبلا نیت روزه کرده بود و تا کنون روزه داشت بقیه رو ادامه میدهد صائما، و اگر تا کنون قصد روزه نکرده بود بقیه بر او هم بر او واجب نیست، قضا هم ندارد. نه این دیگه قابل تصحیح نیست. اگر کسی قبلا چیزی خورده است صحت تأهلی را از دست داد. صحت تأهلی یعنی این شیء اهلیت تصحیح رو دارد. اما وقتی کسی که قبلا چیزی خورد چون صبی بود بر او واجب نبود، این صحت تأهلی از دست داد، یعنی دیگه این عبادت اهلیت برای تصحیح ندارد. ولی اگر و چیزی هم شرعا بر اون نیست. و اما اگر این صحت تأهلی رو حفظ کرده، حالا یا چیزی نخورده یا نه قصد روزه داشت، این احتمال اینکه نظیر مسافری است که قبل از زوال به مقصد برگشت، یا نظیر صائمی که قبل از زوال متذکر شد، جاهلی که قبل از زوال عالم شد و غافلی که قبل از زوال متنبه شد هست. اگر اون نصوص این مقام را گرفت، این شخص می تواند روزش نیت بکند و روزه بگیرد. اگر نگرفت که نه. البته حکم در جریان بلوغ آسان تر از جریان عقل است. مثلا اگر مجنون قبل از زوال افاقه حاصل کرد، حکم مجنونی که قبل از زوال افاقه حاصل کرد، حالا یا جنونش اطباق بود یا دوره‌ای بود، اگر قبل از زوال افاقه پیدا کرد با صبی که قبل از زوال بالغ شده باشد خیلی فرق میکند، چون صحب صبی بسیاری از بزرگان فرمودن مشروع است، صحیح هم هست. در اینجا جای تفصیل هست که سبق نیت و عدم سبق نیت، اما درباره مجنون که سبق نیت معنا ندارد، درباره جنون همه فتوا دادن که روزه او باطل است، عقل از شرایط صحت است و جنون مانع صحت است و باطل است و مانند مبتلا است. این هوش در جریان بلوغ آسان تر است. خب حالا محور اصلی بحث روشن شد، معلوم می شود که ما الان باید دنبال کدام دلیل حرکت کنیم. آیا نص خاصم در خصوص مسئله صبی نداریم؟ اگه داشتیم خب بهش استدلال میکردن. عمده آن است که نصوص اون ابواب یاد شده یک ضابطه کلی به ما دست میداد که اگه ذل عذری قبل از زوال عذرش برطرف شد میتواند نیت روزه کند یا نه. الحمدلله رب العالمین.